بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضیا خیلی عجیبه واقعا، وقتی به شکست‌های گذشتشون میاندیشن افسرده میشن. خیلی آدم شاخ در میاره که این چه جورشه. شیطان از همین فرصت قشنگ استفاده میکنه، ما رو وادار میکنه که به گذشته خودمون نیندیشیم، در حالی که اگر کسی محاسبه نفس انجام داد حتما توی گذشته خودش ضرر و خسران خواهد دید. این عیبی نداره، طبیعی است که آدم باید این خسران رو درک بکنه و این اتفاقا خیلی هم باعث بانشاد شدن آدم میشه. آدم نباید اینقدر ترسو باشه، اقرار به خطای خودش نکنه، فرار کنه از این معنا، بخواد اعتراف نکنه پیش خودش ضررهایی رو که انجام داده. این آورنده صفات بد دیگری هم خواهد بود. وقتی که ما یه مولا و ارباب مهربانی بالای سرمون هست که کافیه تو یه ذره اعتراف بکنی که من ضرر کردم، من خراب کردم، او شروع میکنه به جبران کردن، چرا اعتراف به خسران و محاسبه نفسی که ما رو برسونه به این نتیجه که واقعا گذشته بد عمل کردیم، این بخواد روحیه ما رو کدر بکنه که این چرا افسرده میشه وقتی که توجه میکنه به گذشته خودش و میبینه در گذشته اشتباه های انجام داده. حاجا خب بله اینجوریه دیگه، آدم وقتی به اشتباهات خودش متوجه میشه حالش گرفته میشه. آدم بی صاحب بله حالش گرفته میشه، اما آدمی که صاحب داره، صاحب تو هیچ وقت اجازه نمیده تو هر اشتباهی انجام بدی، اشتباهاتت هم کنترل میکنه. و الا اگر صاحب ما رو ول کرده بود تا حالا معلوم نبود چه جنایتهایی انجام میدادیم. صاحب ما بلد اشتباهات ما رو هم جبران بکنه. ما تحت حمایت و تقدیر و قضای الهی هر کاری رو انجام میدیم. نمیخوام گناهمون رو بشورم ما با این حرف، بگم ما گناه کردیم تقصیر خداست، خدا خواسته، اما خدا ما رو در نظر داشته. خدا هیچ وقت نمیگذاره به این سادگی، نمیگذاره بندش گناهی بکنه که این گناه رو نتونه توبه بکنه، پاکش بکنه. مگه خدا ما رو انداخته دور که اجازه بهمون بده که ما هر جنایتی بکنیم؟ لذا شما خیلی وقتا نگاه کنید به گذشته خودتون، خیلی از خطاها پیش پاتون اصلا نیومده انجام بدید، خیلی از خطاها رو پیش پاتون افتاده نتونستید انجام بدید. اینا همون امدادهای غیبی الهیه. ما میتونیم راحت در مورد خطاها، اشتباهها با خدا سخن بگیم و اینها رو با خدا در میون بگذاریم. ضمن این که بعضی از این خطاها و خسرانها و اینهایی که ما در گذشته خودمون دقت میکنیم، اینا از نظر مادی خسرانه، از نظر معنوی خسران نیست. آقا میخواسته کنکور قبول بشه، خانوم میخواسته کنکور قبول بشه، نشده، یکی از خسارتهای گذشتشه. به فکرش که میفته دلش مثلا پیچیده میشه به هم و مالامال از اندوه میشه. اینجا هم همینطور، کسی که صاحب داره که غمگین نمیشه، که خدا بلد جبران بکنه. اصلا شاید خدا خواسته تو به وضع بهتری برسی. این دو روزه دنیا اینقدر مثل برق میگذره که تو اصلا اون وقتی که کفن پیچمون میکنن یادت میره که تو کنکور قبول شدی یا نشدی. اون بغلسی که دارن تو به اصطلاح ماشین چوبی بغلی رو دوش میبرن، میگن بگو لا اله الا الله، شما هم رو این ماشین چوبی دارن میبرن، به هم نگاه میکنی تو دکتر بودی، اون میگه تو مهندس بودی. نمیگن این حرفا رو. یه دونه سوال از هم دیگه میکنن، تو آدم بودی؟ تو چطور؟ تو آدم بودی؟ نگاه به گذشته خیلی آدم رو پیوند میزنه به خداوند متعال. اگر این خسرانهایی که در گذشته اتفاق افتاده معنوی بودن، آدم میفته تو آغوش خدا، صدا میزنه خدایا باید جبرانش کنی برای من، عامل پیوند انسان با خدا میشه. من نمیتونم بعضی از روایت ها رو بگم و میترسم آثار بد تربیتی داشته باشه، ولی خب اینجا چون حرم هست و از نور فضا استفاده میکنیم، ما در پناه نور وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام این روایت رو میگیم و انشالله اثر بد تربیتی نخواهد داشت. از آقا مدد میگیریم. در توحف العقول امام باقر علیه السلام ازشون سوال میکنن که گناه ممکنه باعث سعادت و بهش رفتن کسی بشه؟ میگن بله. یه بار خطا میکنه مؤمن، یه دفعه میگه اه پس من اینجوریام، بله ازم این چیزام سر میزنه. که اینطور ما نمیدونستیم این قوازامون در به داخونه. شروع میکنه با همون یه دونه خطا و محاسبه، من بعد مراقبه میکنه اون یه دونه اشتباه باعث سختگیری به خودش خواهد شد و دیگه هیچ اشتباهی نمیکنه. اون خطا عامل بهشتش شده. محاسبه گذشته خیلی اهمیت داره. چیزی که وادار میکنه ما رو که گذشته خودمون رو محاسبه نکنیم، یکی از دلایلش شیطون میاره میندازه تو دل ما که گذشته رو محاسبه نکنیم، عذاب وجدان هاست، ناراحتی هاست، فرار کردن هاست. اینها رو ما هیچ وقت از خسران که تو گذشتمون پیدا بکنیم، چه مادی چه معنوی، ضرر نمی کنیم، فرار نمی کنیم، چون این خسران ها رو همه رو در محضر حضرت حقیم با مولای خودمون، با صاحب خودمون در میون میگذاریم. صاحب ما هم که همینجوری اصلا نشسته منتظر ناز و نوازش کردن این بنده های، چه تعبیری به کار ببرم، این بنده های نوازش خواهی هست که احیانا ورشکسته شده باشن بیان سرشون رو کج بکنن بگن خدایا من اینجا ضرر کردم، خودم شروع میکنه به ناز کردن، اصلا این کار دیگه داره خدا انجام بده؟ آدمی که صاحب داره هیچ وقت از محاسبه گذشته به دلیل اینکه ضرری تو گذشته است فرار نمیکنه، انکار نمیکنه گذشته خودشو، اقرار میکنه، اصلا در موردش با خدا حرف میزنه، جلا پیدا میکنه، خدا به فکر منه. میفرماد نها کن، حالا من زبان حال میگم ها، فرماد نها کن اون دفعه گناه کردن چقدر زجر داره میکشه، دیگه نمیذارم گناه بکنه، این چقدر ناراحته. نه تنها جبران میکنه، خیلی آدم قشنگه در مورد گناه های خودش فکر بکنه. اول دعای کمیل انواع و اقسام گناه ها رو علی ابن ابی طالب علیه السلام برمیشمارن. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، این سری گناه ها رو. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اون سری گناه ها رو. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، دعای منو حبس میکنه، گناهی که دعا حبس میکنه، اون گناهی که بلا میاره، اون گناهایی که نعمت ها رو تغییر میده، اون گناهای اینا رو جدا جدا میشموره یکی یکی. چرا دوست داره به تفصیل اینا رو ذکر بکنه؟ چون فایده داره. میتونست همون کلمه آخر رو عرضه بدارد در خانه خداوند متعال، اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبت، همه گناهای ما رو ببخش خلاص. نه، دونه دونه گفتنشون مزه داره. در روایت میفرماید والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، یا ما اقر به، میفرماید به خدا قسم نجات پیدا نمیکنه از گناه مگر اون گناهی که اقرار بهش بکنی، خدایا من اینجا اشتباه کردم، باید بگی به خدا. چه جلایی پیدا میکنی، چه حالی پیدا میکنی، همچی که اعتراف به گناهت میکنی، خدا انقدر خدای قانعیه، به کم قانعیه، انقدر خدای مهربان و شکوری هست. میفرماد تا اقرار بکنی، من به ملائکم میگم ملائکه پاک کنید، ببخشید این الان ناراحتم هست. تازه محاسبه نفس رو بیاد شروع بکنیم. اگر عامل محاسبه نفس تلخیهای گذشته است، این تلخیها رو در محضر ارباب مهربان بیان کردن خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. من از کلیه مادرهای مهربان تقاضا میکنم مزه مادری رو به بچه هاشون تو دوران طفولیت بچشونن. مادرها دیگه نمیخواد الان بچه ها رو دعوا کنن. بچه نمره کم میگیره، میترسه بره به مادرش بگه. مادرش مثل شیر ژیان ایستاده اونجا با کفگیر و ملاقه یا انواع و اقسام ابزاری که در آشپزخونه گیر میاد بچه رو بنوازه. این که نمیشه، مادر که اینجوری نمیشه که. مادر باید اینقدر نوازش بکنه بچه رو، با نوازش بچه رو درست بکنه. بچه باید نوازش مادر رو البته تو اون 7 سال اول بویژه و در 7 سال سوم بویژه، در 7 سال دوم هم همینطور. محبت مادر نباید قطع بشه. مادرها اگه بدونن چه رسالتی دارن، حاجی آقا خوبه یک کمی تذکرات خانوادگی بدید. بابا من تذکر خانوادگی نمیخوام بدم، شما هم حوصله دارید، من یک کار دیگه میخوام انجام بدم. مامانا اگر به بچه هاشون قشنگ محبت نکنن، هر موقع عصبانی شدن داد بزنن، هر موقع خودشون خوشحال بودن بچه رو ناز بکنن، ملاک مادری دست بچه نیاد. آقای من این بچه رو چجوری بعدن توضیح بدم بگم بابا خودم مادر به تو مهربان تره؟ و بچه برمیگرده میگه مامانم مگه مهربونه که خدا مهربون تر باشه؟ چیه مثلا؟ من چجوری حدیث شریف امام رضا علیه السلام رو توضیح بدم برای بچه که، برای بچه که نه، این بچه های 30-40 ساله توضیح بدم بگم که امام رضا فرمود من مانند مادری هستم به نسبت به طفل شیرخوار. مادر اینجوری عفو میکنه، مادر در نظر مادر دلسوزی میکنه، جیگرش کباب میشه برای خطاهای بچهش. میبینه نمره کم گرفته، میره به مادرش میگه، مادره جای بچه گریه میکنه. مامان تو چرا گریه میکنی؟ دلم برات میسوزه عزیزم، ناراحتی الان چون ناراحتی نمرت کم شده دلم برات میسوزه. با محبت کار بچه رو را بندازید. به خدا دفعه بعد برای اینکه عشق تو رو در نهینه نمرش خوب میشه. بچه ها عاطفه دارن، یه مقدار حوصله به خرج بدیم، حواستمون این ور اون ور نباشه. این موجوداتی که اسمشون رو میذاریم بچه، اینا انسانن، انسانهای بزرگی در آینده میشن و خدا میدونه چقدرش مال دست مادر هاست. و بزرگ که شدن، من یه کلمه بهش بگم خدا هم مادر بهت مهربونتره، با قش بکنه بیفته زمین، بگه وای خدا دیگه کیه؟ مگه میشه هم مادر مهربونترم باشه؟ این من که تو کلاس اعتقادی بیاد تو مدرسه یه کلمه بهش بگم خدا هم مادر بهت مهربونتره، این دیگه قش میکنه دیگه، همه چیو میگیره. آدم محاسبه نفس میکنه. کارنامتون رو میبرید خونتون، من به دانش آموزا عرض میکنم، اول به کی نشون میدید؟ گاهی از اوقات میگی به بابای نشون نده، ولی میبری راحت باید داری به مادره نشون بدیم. میمون نکن، توجیه هم نکن که در مورد توجیه حالا قدم بعدی بحث محاسبه نفس هست که انشاءالله صحبت خواهیم کرد. محاسبه نفس رو جیگر داشته باشید در محضر حضرت ارباب، حضرت مولا، حضرت صاحب. داری محاسبه نفس میکنی، ضررات رو جبران میکنی، ضررهای خسرانهای معنوی تو اقرارم باید بکنی بهش، نه ازش رد نشو. حالا میرسیم ها چجوری اقرار کردنم مهمه، اینجوری نه اینکه بیای بگی که بله حالا ما دوتا غیبت کردیم بخواه فلان فلان شده ما رو عصبانی کرد، این که دیگه محاسبه نفس نشد که، این محاسبه عمل شد. فرار نکنیم از محاسبه نفس، خیلی خوبه، هم شجاعت به آدم میده، هم آدم رو غرق محبت میکنه. دیگه تو غیر از شجاعت و محبت چی میخوای تو رو خدا برای زندگی؟ نسبت به آینده هم بصیر و بینات خواهد کرد. آدم رو بسیار اهل مراقبه میکنه برای آینده. کسی که محاسبه گذشته نکرد، مراقبه آینده مگه میتونه بکنه؟ نمیتونه قطعا. این نکته ای بود که ازش بگذریم. اما در مقام محاسبه نفس ما چه عملیاتی رو باید انجام بدیم؟ باید نفس رو محاسبه بکنیم، نه اعمال رو. یه فهرستای قدیما در اومده بود، من یادم هست الانم گاهی میبینم. خیلی ما بچه ترک بودیم اوائل انقلاب، مثلا دیگه محاسبه نفس و اینا همه معنوی شده بودن، عرفانی شده بودن، میخواستن یه کارایی هم انجام بدن، یه لیستی داده بودن، این لیست محاسبه نفسه. بعد نوشته بود دروغ، امروز چند تا دروغ گفتی علامت بزن، چند تا غیبت کردی، چند تا نگاه حرام کردی و اینا، کم مونده بود توش قتل و سرقت و این چیزا هم بنویسن. بابا کسی که این کارا رو میکنه دیگه آدم نیستش که حالا بشینه محاسبه نفس هم بکنه. اینا این پرسشنامه‌ای که داده بودن میگفتن محاسبه بکنید بعد نبود، اما زیاد خوبم نبود، چون اینا محاسبه عمله، محاسبه نفس فداد بشن، محاسبه نفس با محاسبه عمل. تو بازار که بری بخوای تفاوت قیمتشو حساب کنی، تومنی 9 قرون با هم فرق میکنی، چون تو محاسبه عمل کلی هم میتونی خودتو تحویل بگیری. آقا چرا ما اعمال بسیار بدی داریم؟ اگر ما اعمالمان را هم محاسبه کنیم بسیار کم می آوریم و اعتراف به گناهان سنگینی که به یادمان خواهد آمد ما را غرق توبه می کند. درسته؟ محاسبه عمل بذار بکنیم. آقا شما محاسبه نفس بکنی خیلی اوضاع بدتره، چون اگه محاسبه عمل بکنی گناهاتو فقط میشپری، اما وقتی محاسبه نفس بکنی ثوابات هم جز به گناهات باید بیاری تو حساب. اونجا لبخند زدی، لبخند جوکن زدی مقابل همسایت، سلام علیکم حال شما خوب، برای چی لبخند زدی؟ آجا ادب را برای چی ادب رعایت کردی؟ از سر حب مقام میخواستی فریب بدی مردم رو تو دلشون جا بگیری؟ پس چرا لبخند به اون خوشگری رو هیچ وقت جلو مامانت نمیزنی، جلو خانومت نمیزنی، جلو آقات نمیزنی؟ به غریبه که میرسی صدات نازک میکنی، همچنین مؤدب مؤدب رفتار میکنی، تو با ادبی؟ خودتو محاسبه کن نه اعمالو. آجا ما کلی لبخند زدیم یه دونه هم ناسزا گفتیم، عمل محاسبه میکنی همینجوری از زیرش در میری دیگه. خودتو محاسبه کن. نماز خوندی؟ چجوری نماز خوندی؟ تو اگه رفته بودی در خونه یه دونه وزیر اینجوری میرفتی؟ اینجوری میرن در خونه خدا؟ محاسبه نفس خوبیات هم میکشه تو حساب، بابت خوبیات بدهکار میشی. من همین الان یه دونه دعا بکنم شما هم یا آمین مشتی بگو، نه اینکه بلند بگی ها، همین از سوز جیگر. خدایا نمازای ما رو همه رو ببخش و بیامرز. این نماز بود تو خوندی؟ محاسبه نفس با محاسبه عمل خیلی فرق میکنه. آجا پس تو میدونستی میخوای کجا بری که داره به ما میگی که اگه ضرر کردی بیخیال باش، نترس، شجاع باش به گناه؟ بله، چون اگه محاسبه بکنی هیچی نمیمونه. تو واقعا باید جیگرشو داشته باشی که این ضررها رو نترس، ناامید نشو، در خونه اربابت هستی، این ارباب تو رو ول نمیکنه به همین سادگی ها. به خدا قسم خدا هم مامانا به ما مهربون تره. شما همچی که شروع میکنی به اعتراف به گناه، خدا میفته دنبالت، هی سرتو از سجده بر نمیداری، خدایا این همه خرابی، اصلا کم کم خدا میخواد بغلت کنه، صورتتو ماش بکنه، بلندت کنه، بگه بس عزیز من، من زیادم سختگیر نیستم، تو برو جلو، نترس، میچشی محبتشو. محاسبه نفس که بکنی فوقش کم میاری دیگه، فوقش که چه عرض کنم قطعا کم میاری. من از الان دارم بهت میگم، تو میخوام میگم چجوری کم بیاری؟ میخوای آقا من راههای کم آوردن رو نشون بدم؟ راههای کم آوردن خیلیه، اگه تو هر راههاش وارد بشی مطلقا کم میاری، هرچی بیشتر کم بیاری، صورت به سجده بگذاری، خدا بیشتر تحویلت میگیره. بعضی ها هستن سر حادثه که میشه کم میارن، بعضی ها سر معرفته، بعضی ها یه اتفاق خاصی باید بیفته براشون، یه دفعه یه جنایتی انجام داده باشن یه دفعه کم میارن. بعضی ها اهل دقتن، خوب که محاسبه میکنن ببینن چیزی ندارن. نترس، با محاسبه، با محاسبه این کم آوردن رو برای خودت بنداز. خب باید بریم محاسبه نفس بکنیم یا محاسبه عمل؟ محاسبه نفس. این محاسبه است که فرمود اهل بیت اگر شما انجام ندید از ما نیستید. ببین چی کاره این؟ چی کار کردی؟ کارای خوبت؟ من یه لطیفه به شما بگم، ایام لطیفه نمیخوام بگم که بخندی ها، اما بالاخره اینه دیگه، اگه یه آدم حسابی براتون صحبت میکرد الان میتونست یه دوتا احیاناً اگه از زبونش خارج میشد کشف و کرامات برای شما بگه، ولی ما هم از کرامات خودمون به شما یه دونه نقل بکنیم دیگه، جای تواضع نیست عرض بکنیم. نزا عرض میکنم ما ببینید، ما یه روز نماز داشتیم میخوندیم، عجب نماز باحالیه دیگه، ما دیگه اینیم دیگه، یعنی دیگه راه افتادیم دیگه، اینقدر گفتیم به مردم مثل خودمون هم داریم آدم میشیم. هی گفتم من کاری نکردم، گفتم نه دیگه تو اصلا آبسر خوبی هستی، کاری نمیخواد بکنی، بخون دیگه کیفشو ببر. نمازمون که تموم شد متوجه شدیم وضو نداشتیم. شیطون میگه برو بزن گازو بگیر، برو برو راحت باش، این فعلا کارش نداشت. اون برای نمایش یه چیزیه به آدما. گفتی بله دیگه، بله بله گفتی یا ازت گرفتم بله رو، حالا دل شیر داشته باش. مؤمن اینجوریه، یعمل الاعمال الصالحه و هو علا وجل، اینجوریه مؤمنا تو محاسبه نفس. برمیگرده یقه خودشو میگیره، میگه ببینم تو کسی نیستی که زورت به شیطون برسه، به هوای نفست برسه، من تو رو میشناسم، هیچ کی تو رو نشناسه، من که تو رو میشناسم. اینجا این کار خوبو کردی، شیطون توش چه نونی داشته به تو اجازه داده این کارو بکنی؟ یعمل الاعمال الصالحه و هو علا وجل، کار خوب انجام میده، میگه من از من بر نمیاد، این حتما یه چیزش بوده، من اما این کارو بر نمیاد. آقا بالاخره گره نندازم توی کار. نمیدونم این بحثا بحثای تبلیغاتی نیست، یک کمی بحثای مثلا تعلیماتی شاید بگیم باشه، اگر احیانا بلندگوی جاهای دیگه هم پخش میشه که فضای عمومی یکی رد میشه میره، من خیلی حراس دارم که یه کسی نصف نمی کاره یه گوشه ای از کلام رو بگیره. حاج آقا ما کار خوب میکنیم، بترسیم؟ بله بترس، هوای نفس توش نیست، شیطون توش نیست. ببین من تو رو میشناسم، به خودت بگو، تو اینجوریام نیستی که همچین از زیر سلطه شیطان بیرون باشی. یه نفر از بزرگ خوبان خواب دید شیطون داره چیز میندازه رو گردنش، این تناب و سیمبوکسول و این چیزا محکم داره میکشه، هنوهن میکنه میره، خواب از این خوابای خوب دید، گفت شیطون اینا رو کجا داری میبری؟ گفت اینو دارم میبرم برای علامه مجلسی ها و اینا هر تنابی میندازم پاره میکنم، میخوام برم این تنابای محکمو ببرم بر کنار بندازم. این خودش هم نویسنده بود، عالمی بود، کتاب نوشته بود. گفت شیطون برای ما چه جور تنابی میاری؟ گفت نه تو که این کتابا رو همه رو به دستور خود ما نوشتی، آدم خود مایی. حضرت ابلیس اجازه داده من رفتم یه کاری رو انجام دادم، من سرمو بزنم به این ستون. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه یه جیگرسوز کلمه ای داره، آتیش میزنه آدم، لا اله الا الله، صدا میزنه خدا کسی که خوبی هاش بدی هاشه، بدی هاش چجوریه؟ کسی که محاسن و هو مساوی، خوبی هاش بدیه، بدی هاش چیه؟ بهم رحم کن، من اینجوری اومدم پیشه. حاج آقا مشکل برامون پیش اومد، نگهداری مشکل رو تا آخر صحبت شاید حل بشه. نه حاج آقا همینجا حلش کن. برای بفرمایی حال مشکل چیه؟ ما رفتیم روضه امام حسین، خب این کار خوبه دیگه، بترسم بگم یعنی این کار خوب نیست؟ سواله دیگه، سوال خوبیه؟ احرم برم بیرون؟ من نگفتی که تو نباید به خود اطمینان داشته باشی؟ خب اینا من اومدم، اینا کار خوبه هست یا نه؟ بله، محاسبه نفس میخوام بکنم، شیطون دست داشته تو این اومدنم. حاجی نگو ما رو داغون میکنیم، ما یه دونه خونه پناهگاه بیشتر نداریم، اینجا اومدیم به پناه آقامون، تو همه رو همجوری داری داغون میکنی؟ نه اگه اینجا اومدی و روضه امام حسین رفتی، اینو بذار من راهشو بهت نشون بدم، اگه اینجا اومدی بگو اینجا من خودم نیومدم، و الا من اگر کاری رو انجام بدم خراب میکنم، اینجا امام رضا دلش خواسته، دلش تنگ شده برا من، منو آورده، این دیگه جزو ثوابای کارهای خوب من نیست، این جزو کارهای خوب امام رضاست. امام رضا خدا کارتو قبول کنه، خدا کارای تو رو قبول داره، همشو، همه کارات قشنگه. 20 نه جون من کیف کردی خدا. امام رضا ما که از خودمون ناامیدیم، ولی خدا انشالله همه اعمالتو امام رضا قبول کنه. یکی از کارهای خوبی کردی، چه کار خوبی کردی؟ منو برداشتی آوردی تو حرمت، خوشت اومد؟ آقا اینجوریه دیگه، در خونه اهل بیت اینجوریه. یا آقای دکتری ما تصادف کرده بودیم، معالجه میکرد ما رو، رئیس بیمارستانه الان تو تهران. ایشون به من میگفتش که نزدیک عید شد، گفت من دیگه باید کاری ندارم، من باید برم مشهد. گفت بابا مریضتو ننداز اینجوری برو. گفت من عیدا باید حرم امام رضا باشم. بغض گلوشو گرفت، چشماش پر اشک شد. گفت چیه قصه داره؟ گفت بذار برات بگم، من یه حاجتی داشتم. گفتم امام رضا، یه روز وایسادم از راه دور، گفتم امام رضا حاجت منو بده. حالا یا از راه دور یا تو مشهد بودم، اینش الان یاد من نیست، ولی آقای دکتر گفت حاجت منو بده، 25 سال میام حرمت زیارت عیدا. امام رضا گفتم حاجتمو داد امام رضا. 25 سال خارج از کشور تحصیل میکردم، با هواپیما میومدم، گفتم امام رضا از راه زمینی هم میام. آدم دکتر مشتی، همه چی مشتیش خوبه، یعنی باید همه مشهد اومده باشن. گفت می اومدم حرم، برمیگشتم. 25 سالم تموم شد، خیلی خوشحال بودم اینکه 25 سالم تموم شده. حالا دیگه کار و بارم هم سکه و سنگین شده بود، دیگه سال 26م دیگه برنامه برای اومدن مشهد نداشتم. همچنین تو ذهنم بود اسفند ماه یه شب خواب دیدم آقا امام رضا کنار گنبد تلاش ایستاده، به من اشاره میکنه بیایی بیایی، تا حالا برای خودت میومدی، حالا ما رو بدادت کردی، باید بیایی. میگه بلند شدم اون سال بلیط گرفتم، دست دخترامو گرفتم، اومدم. چه مشهدی، چه زیارتی شد. اینقدر شرمنده بودم. آقا پس تو ما رو میبینی، ما داری به هر سال میای. دین اینجوریه، برای یه نفر یه اتفاقی میفته، بعد یه نفرم مأمور میشه اینو به همه بگه، و این الان امام رضا داره بهت میگه ها. و انتظار نداشته باش این اتفاق برای تو هم بیفته، من تو رو هم میخوام، تو رو هم به پای خودت نیستی که اومدی، تو رو هم من آوردم. دین اینجوریه دیگه، الله علیه برای همه رو نشون بدن که دیگه دین نمیشد، ایمان به غیب نمیشد، مثل بقالی میشد که هر کسی میرفت راحت معامله عینی میکرد. میگه بالاخره اون سال موقع که رفتن، حالا این دیگه برای دلت میگم، موقع رفتن اومدیم، در رو بسته بودن برای تمیز کردن یا چی، همون پشت در گفتم یه نماز بخونیم و بریم. بعد از ظهری بود، زیارتی کردیم و نماز خوندیم، سلامو دادم، گفتم امام رضا ممنونتم، ممنونتم. آدم اینجوریه دیگه، محاسبه نفس بکن، حساب خودتو پاک بکن، بعد حساب خودتو که پاک کردی تازه جای اونا پیدا میشه. این خانه رو از غیر، از انانیت پاک بکن، کم کم حلول و حضور اهل بیت اسلام و طهارت رو تو دل خودت میبینی. محاسبه نفس، نه محاسبه عمل. محاسبه نفس که میکنی، بدیات که هیچی، خوبیات هم اصلا به حساب نشون نمیتونی باز کنی، میذاری کنار. اینجوری که شدی هیچ وقت آینده دچار عجبم نخواهی شد. منتها شما یه قصه هم داره، اونو من باید عرض بکنم. تو محاسبه نفس مواظب این موجود، این جانور دوپای توجیهگر باشید. آقا این عجیب آدمی، انسان ها عجیب توجیهگره، وحشتناک. تمرین کنید آقا جون، انسان خودش رو همیشه توجیه میکنه. تمرین کنید، یه کسی انتقاد ازتون کرد زود دفاع نکنید. میگن رفتار دفاعی تو روانشناسی حرف خوبیه، هر کی هم تو دنیا هر حرف خوبی زد، بدون یه حرف خوب کاملش تو اصول کافی هست. بدون یه حرف خوب، هر کی هر جا گفته حکمت خدا به خیلی ها میده، حکمت رو میفرماد بگیرید ولو از اهل نفاق باشه، اطلب العلم ولو به سین ولو به چین، چین که تو عربی نیست، سین فرمان یعنی چین، یعنی این که برو هر جا هست علم بگیر ولی داشته باشی. یا اینا یه جرعه، یه قطره است از چیزی که سرچشمش تو مکتب اهل بیت. وقت فکر نکنی من کافر شدم ما رفتم برای درست شدم میرم سراغ غیر اهل بیت، نه، بالاخره یه چیزایی هست، حرف عقل همه میرسه، ما عینا کمک میگیریم زیر سایه اون یه کلمه اهل بیت عصمت و طهارت فداشون میشن. یه نفر اگه یه حرفی زده بود که فکر کرد حرف خیلی مهمیه ولی اهل بیت این حرفو نزده بودن، یقین بدون حرف غلطه. امروز غلطش در نیاد، پس فردا غلطش در میاد. اگه حرف خوبی زد یقین بدون اینو اهل بیت تو گفتن. اصلا میفهمد علم مال ماست، بده ما بگیری. حالا من یه وقت سری جای دیگه میزنم با این اعتقاد این سرو میزنم. عجیب آدم متعصبی هم هستم تو این زمینه. تو روانشناسی میگن که آدمهای با شخصیت رفتار دفاعی ندارن. تا بهشون یه چیزی میگی بعضیا زود اینا من خودشون میگه دفاع کردن. بابا ما چه حالا یه 5 دقیقه بعد دفاع کن. آخه حق با منه، ابی نداره. حق با توئه. 5 دقیقه بعد دفاع کن. زود از خودت دفاع نکن. بذار این نفسی که توجیه گره ضعیف بشه، له بشه، بذار داغونش بکنی. هی میگه که خب بگو آخه من که این کارو نکردم. بگو ساکت باش، اینجا این کارو نکردی ولی هزار جای دیگه یه اشتباهایی میکنی، خودتو توجیه میکنی، من باید دندون تو رو بشکنم تا جاهای دیگه نتونی گاز بگیری روح منو. نفس تو انسان خیلی توجیه گره. هیچ وقت خودتون توجیه نکنید. بعضی جا هم حق با اتون هست دفاع نکنید. بذار باشه. 2 دقیقه بعد. همچنین یه ماهه با 40 روزه اثرش رو میبینیم. یعنی فربه شدی اصلا. در محاسبه نفس قوی شدی. بصیرت پیدا کردی. انسان موجود توجیهگریه. اینقدر این توجیهگریش عجیبه. تو روانشناسی اومدن یه آزمایش رو مطرح کردن. میگن 7-8 نفر رو جمع کردیم. بهشون گفتیم چند تا مهره رو بهشون گفتیم این چند تا مهره رو بذارید رو هم دیگه. یعنی آدم ها رو آوردن برای آزمایش، نه یکی دو تا 100 تا 200 ها، هزاران آزمایش انجام دادن تا به این نتیجه نسبتاً قطعی علمی، حالا قطعی تو علوم تجربی بهش برسن. میگن آدم ها رو جمع کردیم، بهشون اینجوری گفتیم، میگفتیم آقا یه آزمایشی میام همکاری بکنیم. میگفتن حالا باشه میام همکاری میکنیم، یه کاری ممکن انجام بدیم. می نشستم پشت میز، این 10 تا مهره رو بذار رو هم دیگه. میذاشتم رو هم دیگه، حالا به هم بزن، به هم بزن. دوباره اینا رو بچین رو هم، میچیدن، دوباره به هم بزن، به هم میزدن. خیلی ممنون، تشکر، بفرمایید. همین آقا، همین. و اینا که میرفتن تو راه رو بشینن یه چای دوره هم بخورن، هیچکی هم هیچکی خبر نداره. به بعضی یه دلار میدادن، به بعضی هیچی نمیدادن، به بعضی تا 10 دلار هم میدادن، به بعضی 5 دلار میدادن. بعد می نشوندن 10 نفر 10 نفر اینا رو باشون صحبت می کردن که خب راستی این کار چه جور کاری بود؟ نه آزمایشگرا، یه نفر ناشناس توشون می نشست، یعنی هر کی یه نظری می داد. شما فکر می کنید کیا از اینها بیشتر دفاع می کردن از این کار بی معنای خودشون؟ اونایی که کمتر پول گرفتن. چرا؟ چون که پول گرفته فایدهش تو جیبشه، نیاز نداره توجیه کنه. بابا کار علکی بود، اکثرا اینجوریه. ولی اونایی که پول نگرفتن، آدم که کار بیهوده نمیکنه که، باید یه چیزی بتراشی دیگه، بتراشی. اینجاش بدبختی آدمه. یه چیزی باید بتراشی دیگه. وقتی شروع میکنه یه چیزی تراشیدن، نه جالب بود، برای تمدد اعصاب خوب بود، جالب بود. هی بگو، حالا هی بگو دیگه، بفرمایید، خواهش میکنم. انسان توجیهگره، گناه میکنه، ناسزا میگه، میگه چون ناسزا میگه، میگه نگاه این چی کار کرد. بابا شما چرا داری ناسزا میگی؟ آخه منو عصبانی کرد. خب آدم حسابی، آدم که تو غیر عصبانیت که ناسزاش نمیاد، نمیتونه فوش بده، چه ربطی داره به اون؟ خب بله اون عصبانیت کرد، تو نباید چیزی بگی. آخه ببین چی کار کرد. آخه چرا میگی؟ مادرها تو خونه از بچه ها یه جورایی هی سوال نکنن که بچه ها هی علکی دفاع های علکی بکنن، هی وادار بشن به دفاع کردن. اینا توجیهگریه. وقتی کسی خودشو توجیه کرد، یعنی میتونه خودشو محاسبه نفس بکنه. آقا جون ضرر کردی، خوبیاتم خرابیاست، همش هم مقصر خودتی. گردنش که ننداز گردن کسی. صرف بایستی بپذیر بگو من این کارو کردم، ظلم تو نفسی، من به نفسم ظلم کردم. میندازی گردن کس دیگه، خب اصلا به حقیقت خودت نمیرسی، هیچ چیزی از خدا دریافت نخواهی کرد. گردن کس دیگه ننداز. انسان توجیهگره، وقتی میخواد خودشو محاسبه بکنه. اینا بحث خونه تکونیه ها، حالا بحث خونه تکونیه، گفتیم به بهونه این خونه تکونیه سال نو ما در مورد محاسبه نفس چند کلمه صحبت بکنیم که اهل بیت هم خیلی خوششون میاد محاسبه نفس بکنی. یه بری دور حرم قدم بزنی، هی محاسبه نفس بکنی، بعد بیای داخل یه نوری پیدا میکنی. اهل بیت میفرمان ببین انسی که این یه نوری داره، این چیکار کرده؟ سفارش های ما رو اجرا کرده. این از خودمونه، بگو بیاد تو، از خودمونه. یکم محاسبه نفس بکن، از خودشون که شدی بعد بیا دم در حرم بیست، رواق مطهر آستانه بوسی کن، بگو ادخل یا مولا، یا آقای من وارد بشم، یه ذره بو گرفته باشی، بوی خودشونو. ولی مواظبت بکن تو این توجیهگری. آدم خودشو توجیه میکنه، توجیه نکن خودتو. انسان موجود توجیهگریه، توجیه ها رو بذار کنار. تو محاسبه نفس وقتی کسی خودشو توجیه نکرد، تازه خودشو شفاف میبینه. وقتی خودشو شفاف دید، به خدا قسم خودسازی کاری نداره. خودسازی اگر مشکل بود، خوبان و اولیاء خدا منت میذاشتن سر خدا، سراشونو صاف میکردن، میگفتن بفرما خدا، ببین ساختی ما حسابی، زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. ولی خوبا هیچ کدوم اینجوری نمیگن، گردناشونو کش کردن، میگن خدا ما که کاری نکردیم، چجوری خوب شدن برای ما سخته، اما اونا وقتی انجامش میدن ما میگن ما کاری نکردیم. چون خوب شدن اصلا آسونه، فقط تو خودتو توجیه نکن، تقصیر خودت بوده. آقا جون عزیز من، فدات بشم، با همین کلام این بحثو میخوام ببندمش. ببین عزیز من، هر چی بهت رسیده خدا متناسبش داده. الان صورت اجتماعیشو بگو. میگن آقا این ماهواره ها بچه ها رو فاسد میکنه. عزیز دل من، این ماهواره ها اگه این مردم، این ملت زورشون نمیرسید از پس اینا بر بیان، خدا هیچ وقت این ماهواره ها رو به عنوان یه بلای فرهنگی نمیفرستاد. آقا کار دشمنه، نه کار خدا. بله، ولی خدا اجازه داد دیگه. دشمن که هر غلطی که نمیتونه بکنه، بعضی غلط ها رو میتونه بکنه. اون غلط هایی رو میتونه بکنه که خدا اجازه بهش بده. این غلط رو انجام داده، خدا بهش اجازه داده، بزن ماهواره بزن، من بچه ها دارم ناز ما تو اینا. فکر کنید دینشون با یه دونه ماهواره عبه میره، با یه دونه نمیدونم چی عبه این خواهد رفت. من باید آدم نشون میدم، باید آدم نشون میدم. پای فیلم تلویزیون نمیشینه میگه چرا وقتم رو تلف بکنم، این بیاد انرژیشو هرزه چی بکنه، هرزگی. خدا فرستاده میدونه تو میتونی، میتونی تو خودت پیدا کن، بگرد. پیداش نکردی، بیا تو حرم آقا علی ابن موسی رضا، بگو آقا جون برام پیداش کن، بخواه دستتو میگیرن. در محاسبه نفس مواظب باش خودتو توجیه نکنی. این کلام بگذار تا وقت دیگر. هیچ کاری رو تو جز کارای خوبتو، اهل بیت فرمودن کارهای خوبتو مال خودت ندون، مال اهل بیت بدون. به خدا قسم اینجوریه.
خدایا ما رو به اون جامعه پر از آرامش مهدوی برسان. خدایا وجود ولایت که منشأ و منبع همه سطوح آرامش هست، برای ما و جامعه ما پرتلعتر بگردان. در زندگی فردی ما، زندگی ما رو پر از آرامش و امنیت قرار بده. در زندگی اجتماعی ما، نظام اجتماعی ما رو پر از آرامش و امنیت قرار بده.